میدونی؟ وقتی صحبت از یه تشخیص پزشکی میشه، ما همیشه انتظار یه جور وضوح مطلق و مهندسی شده رو داریم. فرض کن دستت میشکنه.
آره، و بعد عکس رادیولوژیمون خط سفید و شکسته رو بهت نشون میده.
دقیقاً. پزشکم با خودکار بهش اشاره میکنه و میگه ببین مشکل تو دقیقاً اینجاست.
یه وضوح کاملاً 0 و 1. یعنی استخوان یا سالمه یا شکسته، هیچ حالت میانه‌ای وجود نداره.
و خب این وضوح به شدت آرامش بخشه، چون تکلیف آدم رو مشخص میکنه. اما وقتی قدم به دنیای روان انسان میذاریم، اون بحرانهای پیچیده اجتماعی و فشارهای خرد کنندهی که یه گروه از انسانها رو تا مرز فروپاشی میبره، ناگهان اون دستگاه رادیولوژی از کار میفته.
درسته، اونجا دیگه هیچ عکس شفافی نداریم.
آره، وقتی گروهی از آدمها به خاطر باورهاشون از جامعه طرد شدن، شغلشون رو از دست دادن و به معنای واقعی کلمه دارن حال تسلیم شدن هستن، چطور میشه اونها رو متقاعد کرد که مسیرشون رو رها نکنن؟
خب اینجاست که ما به چیزی خیلی فراتر از یه همدردی ساده نیاز داریم. ما وارد قلمرو هنر متقاعدسازی و بلاغت میشیم، اون هم تو بالاترین و پیشیده ترین سطح ممکنش.
و این دقیقا همون معماری هست که شما شنونده عزیز قرار امروز تو این کاوش عمیق همراه ما باشین تا بازش کنیم. ما امروز میخواییم استراتژیای یه روانشناس و واعظ ماهر باستانی مکالبد شکافی کنیم.
متنی که بررسی میکنیم یه شاهکار واقعیه که به نامه به عبرانیان معروفه.
آره، و ما این متن رو از دریچه منابعمون میبینیم، یعنی مجموعه سخنرانی‌های دکتر دیوید ای ده سیلوا که استاد برجسته عهد جدید هستن. این سخنرانی‌ها تو پلتفرم بیبلیکال ای لرنینگ منتشر شده.
و جالبه بدونی که این دوره حتی از ابزارهای هوش مصنوعی مثل نوتبوک الام هم برای تولید راهنمای مطالعه استفاده کرده.
آها، واقعا جذابه. خب بیا مستقیما وارد این بحران بشیم. ببین، وقتی تو با گروهی از افراد ناامید، خسته و طرد شده روبرو میشی، غریزه اولیت برای صحبت باشون چیه؟
راستش غریزه انسانی به ما میگه که باید با یه آغوش باز و یه همدردی عمیق شروع کنیم. یه چیزی شبیه به این که بگیم من میدونم چقدر درد میکشید.
آره، یا مثلا بگیم حق دارید که خسته و ناامید باشید چون همسایه ها شما رو طرد کردن.
دقیقاً. یا توی نقطه کاملا مقابل ممکنه غریزه یه رهبر سختگیر این باشه که همون اول شروع کنه به سرزنش کردن.
که مثلا چرا جا زدید؟ چرا دیگه تو جلسات حاضر نمیشید؟
آره، این دوتا مسیر خیلی بدیهی به نظر میان. ولی خود نویسنده ی عبرانیان هیچ کدوم از این دوتا رو انتخاب نمیکنه.
اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه. اون موعظه‌اش رو نه با یه آغوش گرم پر از همدردی شروع میکنه و نه با سرزنش. در عوض با یه بیانیه کیهانی عظیم و خیره کننده شروع میکنه.
آها، درباره اینکه چطور خداوند از طریق پسر سخن گفته.
آره، پسری که شریک تو آفرینشه، کسی که تمام کائنات رو با کلام قدرتمندش نگه داشته. یعنی یه بوم نقاشی باز میکنه به وسعت کل کهکشان.
یه شروع کاملا غیر منتظره بر آدمایی که توی بحران محلی گیر کردن.
خب راستش رو بخوای، وقتی داشتم این بخش از منابع رو میخوندم، یه سوال خیلی جدی ذهنم رو درگیر کرد. این کار به نظرت شبیه یه جور فرار از واقعیت نیست؟
چطور؟
خب ببین، این مثل این میمونه که من با یه مچ پای پیچ خورده و وحشتناک دردناک برم پیش مربی ورزشیم و اون به جای اینکه به مچ پای من یخ ببنده، مدام به جام قهرمانی روی تاخچه اشاره کنه. آیا این نادیده گرفتن درد واقعی این آدم ها نیست؟
انتقاد کاملا واردیه. تو نگاه اول ممکنه شبیه همون چیزی به نظر برسه که ما امروز بهش میگیم مثبت اندیشی سمی.
دقیقاً، همون اسکیپیزم یا فرار از واقعیت.
آره، اما وقتی به مکانیزم روانی کاری که او داره میکنه نگاه میکنیم، متوجه میشیم که این اصلا یه استراتژی فرار نیست، بلکه یه پادزهر به شدت تهاجمیه.
یه پادزهر تهاجمی؟ چطور؟
خب بیا ببینیم وضعیت روانی مخاطبان او اصلا چطور بوده. وقتی تمام یه شهر همسایه‌ها و دوستان تو رو احمق فرض میکنن و از ساختارهای اجتماعی میندازنت بیرون، اولین حسی که درونت شکل میگیره چیه؟
خب قطعاً شرم، یه احساس حقارت عمیق که باعث میشه آدم به خودش و همه انتخاباش شک کنه.
و شرم دنیای انسان رو به شدت کوچیک میکنه. وقتی شرمگین هستی، فقط میتونی به همون مشکل، به همون تمسخرها و به ناتوانی خودت نگاه کنی. دیواره های ذهنت به هم نزدیک و نزدیکتر میشن.
او پس دنیای ذهنیشون تبدیل به یه قفس کوچیک شده بود.
دقیقاً. کاری که این واعظ انجام میده شکستن این دیوارهای کوچیکه. او با نشون دادن مسیح تو جایگاه فرمانروای کیهان، کسی که اتفاقاً خودش از میان همین رنجها و تمسخرها عبور کرده و حالا کائنات رو اداره میکنه، در واقع داره زاویه دید اونها رو به زور تغییر میده.
یعنی بهشون میگه مشکل شما اونقدر هم بزرگ نیست؟
یه جورایی آره، اون میگه مشکل شما بزرگ نیست. قابی که از دنیا برای خودتون ساختید بیش از حد کوچیکه.
آها، پس او با کشوندن ذهن اونها به یه وسعت کیهانی در واقع مشکل طرد شدگی رو تو ذهنشون به یه مسئله موقت و کوچیک تبدیل میکنه.
درسته، و این کار به اونها قدرت میده که به جای فرار از واقعیت سختشون، با یه ذره روانی جدید به دل همون واقعیت برگردن. اونها حالا یه چشم‌انداز تازه دارن.
خیلی خوب، پس حالا لنز دوربینو از روی مشکلات روزمره برداشتیم و روی اون هدف نهایی و کیهانی تنظیم کردیم. قدم بعدی این استراتژی چیه؟ او چطور به این آدمای خسته و کوفته نشون میده که کجای داستان ایستادن؟
او برای این کار از یه استعاره قدرتمند استفاده میکنه که تو تاریخشون ریشه داره. استعاره آستانه.
آستانه؟
آره. او اونها رو میبره به داستان کتاب اعداد فصل 14. داستانی که تو حافظه تاریخی و فرهنگی این افراد کاملا حک شده بود. شورش بنی اسرائیل تو بیابان.
خب برای اینکه ما و شنونده هامون تصویر روشنی داشته باشیم، بیا این داستان رو سریع مرور کنیم. بنی اسرائیل بعد از خروج از مصر و دیدن اون همه معجزه، بالاخره میرسن به مرزهای سرزمین موعود. اونها دقیقاً تو آستانه ورود هستن.
یه قدمیه، یه اتفاق بزرگ.
آره، 12 جاسوس به داخل سرزمین فرستاده میشن تا وضعیت رو بررسی کنن. ولی وقتی برمیگردن، 10 نفر از اونها با وحشت میگن غیر ممکنه. مردم اونجا غول پیکرن و شهرهاشون دیوارهای بلندی داره.
و فقط یوشع و کالب هستن که میگن ما میتونیم پیش بریم.
دقیقاً، اما واکنش مردم فاجعه است. اونها نه تنها میترسن، بلکه میگن بیاید یه رهبر جدید انتخاب کنیم و برگردیم به همون بردگی تو مصر.
چون حداقل اونجا دیگای پر از گوشت پخته داشتن.
آره، یعنی امنیت حقارتبار رو به یه آزادی پرهزینه تر ترجیح میدن.
و نویسنده عبرانیان با استفاده از همین داستان تاریخی و ارجاب مزمور 95 که میگه امروز اگر صدای او را میشنوید، دلهای خود را سخت مسازید، یه هشدار خیلی سنگین به مخاطبانش میده.
چه هشداری؟
او میگه خطر اصلی اون همسایگانی که شما را آزار میدن نیستن. خطر واقعی جور تسلب شرایین معنویه.
تسلب شرایین معنوی، چه تعبیر جالبی.
آره، خطر اینه که قلب شما تو برابر وعده های خدا سخت بشه و به خاطر دلتنگی برای امنیت و رفاه گذشته‌ای که ترک کردید از این آستانه به عقب برگردید.
اما خب صبر کن، من باید اینجا متوقفت کنم. من راستش با این بخشی مشکلی دارم.
چه مشکلی؟ آیا این یه ترفند و یه جور دستکاری ذهنی نیست؟ ببین، مخاطبان این نامه که به طور فیزیکی تو مرزهای یه سرزمین موعود نایستاده بودن، اونها دهها یا شاید قرنها با اون رویداد فاصله داشتن و داشتن با مشکلات روزمره یه زندگی شهری دست و پنجه نرم می‌کردن.
درسته، از نظر جغرافیایی و زمانی فاصله زیادی داشتن.
خب پس قرار دادن اونها تو این قاب که شما دقیقاً در آستانه یه اتفاق بزرگ هستید، یکم ساختگی و فریبکارانه به نظر نمی‌رسه؟ انگار داره با ذهنشون بازی میکنه.
ببین، اگر تاریخ رو فقط یه خط مستقیم ببینیم که رویدادها توش یه بار اتفاق میفتن و تموم میشن، آره حق با توه. اما تو سنت تفسیری که این واعظ داره ازش استفاده میکنه، تاریخ یه الگوئه که مدام تکرار میشه.
یعنی چی؟ یعنی او در حال فریب دادنشون نیست؟ اصلاً. او داره از یه آستانه وجودی یا اگزیستنسیال صحبت میکنه.
آها، یعنی میخوای بگی آستانه برای او یه مکان روی نقشه نیست، بلکه یه وضعیت ذهنی و تصمیم گیریه؟
دقیقا همینه. او داره بهشون میگه هر بار که شما تحت فشار جامعه قرار میگیرید و باید تصمیم بگیرید که آیا به باورهاتون پایبند بمونید یا برای حفظ امنیت مالی و جانیتون همرنگ جماعت بشید، شما دقیقا تو همون نقطه ایستادید که اجدادتون تو بیابان ایستاده بودن.
واو، این قاب بندی به شدت صادقانه است.
آره، چون به مخاطب نشون میده که بحران امروز تو فقط یه مشکل موقتی توی شهر نیست. این یه نقطه عطف تاریخیه. تو توی دوراهی سرنوشت‌ساز ایستادی.
این زاویه دید فوق‌العاده است. با این کار او به رنج‌های بی‌معنی و روزمره اونها یه وزن تاریخی میده. به جای اینکه بگی تو وسط یه بیابان بی‌پایان گیر افتادی، میگی تو روی خط پایان ایستادی، فقط باید قدم آخر رو برداری.
و این یه حس فوریت خیلی قوی ایجاد میکنه.
آره، و خب وقتی کسی تو چنین نقطه حساسی قرار داره دیگه نمیتونه مثل یه آدم بیخیال یا یه تازه کار رفتار کنه، که دقیقاً ما رو میرسونه به بخش بعدی استراتژی او.
بله، تو فصلهای 5 و 6.
آره، اونجا به نظر میرسه که اون مهربونی اولیه و تصویرسازی های کیهانی تموم میشه و واعظ یه سیلی محکم بیدار کننده به صورت مخاطب میزنه.
این یکی از تکاندهنده ترین چرخش های متنه. او خیلی صریح بهشون میگه با توجه به زمانی که از ایمان شما میگذره، شما تا الان باید معلم میشدید، اما هنوز نیاز دارید کسی الفبای اولیه رو بهتون یاد بده. او میگه شما هنوز به شیر نیاز دارید، تو حالی که باید غذای جامد بخورید.
من وقتی داشتم این بخش رو تو منابعمون میخوندم، سعی کردم اون رو تو دنیای امروز شبیه سازی کنم. فرض کن کسی 10 ساله که تو یه سازمان داره کار میکنه.
خب
او قاعدتا باید الان یه مدیر پروژه باشه که بحران‌ها رو حل می‌کنه و به تازه وارد آموزش میده، درسته؟
قطعاً بعد از 10 سال انتظار همینه.
اما ناگهان می‌بینی او هنوز صبح‌ها منتظره تا یه نفر بیاد و لیست کارهای روزانش رو دستش بده. واعظ در واقع داره میگه که غسل تعمید و پیوستن شما به این مسیر فقط مرحله ورود یا به اصطلاح مرحله لاروی از این دگردیسی بزرگ بوده.
مرحله لاروی تعبیر خیلی دقیقیه.
آره، و موندن تو این مرحله و امتناع از پروانه شدن یه شکست غیر قابل قبوله.
تشبیه بسیار خوبی بود. میدونیم ما اغلب دچار این توهم میشیم که داشتن اطلاعات اولیه یا صرفاً تعلق داشتن به یه گروه برای بقا کافیه.
آره، فکر میکنیم همین که ثبت نام کردیم کافیه.
ولی نویسنده عبرانیان یه قانون مهم روانشناختی و معنوی رو پیش میکشه. او میگه تو تنها چیزی رو واقعا یاد گرفتی که حاضر باشی مسئولیتش رو بپذیری و تو زندگیت عملیش کنی.
یعنی رشد معنوی فرایند منفعالانه نیست.
اصلا تو برای فیض و آگاهی که دریافت کردی باید هزینه بدی و این هزینه مسئولیت پذیری متقابل تو قبال رشد خودت و کمک به رشد دیگرانه.
خب پس اون سطح توقع رو حسابی بالا میبره و انتظار بلوغ داره. اما اینجاست که من به عنوان یه مخاطب ممکنه گارد بگیرم و بگم خب چطور از من انتظار داری مثل یه معلم و یه قهرمان رفتار کنم وقتی هنوز ضعیفم؟ چطور میخوای به من اون غذای جامد رو بدی؟
و اینجاست که واعظ دقیقاً به قول خودش عمل میکنه و اون غذای جامد رو جلوشون میذاره. او 4 فصل کامل رو اختصاص میده به یه سوال به شدت پیچیده، سنگین و عمیق الهیاتی.
آره، اون مکانیزم‌های کهانت، قربانی‌ها و تغییر پیمان‌ها رو مو به مو میشکافه. اما خب راستش این استراتژی برای من یکم جای سوال داره.
چرا؟ چی برات عجیبه؟
ببین، وقتی آدم‌ها تو بحران هستن، وقتی از نظر روانی فرسوده شدن و تحت فشارن، آیا نباید پیام رو ساده کرد؟ چرا او کار رو اینقدر پیچیده می‌کنه؟ آیا بهتر نبود تو اون شرایط بحرانی فقط چند تا پیام ساده و روحیه بخش بهشون بده؟
این شاید یکی از مهمترین درس‌های این متن باستانی برای دنیای مدرن ما باشه. چیزی که تو منابع ما دکتر دسیلوا اون رو پادزهری برای یه پدیده خطرناک میدونه.
چه پدیده‌ای؟
پدیده‌ای به نام سندروم کشیش پرمشغله.
سندروم کشیش پرمشغله؟ بذار حدس بزنم. یعنی رهبرایی که اونقدر درگیر کارهای اجرایی و صدها بهانه اداری تو کلیسا هستن که وقت ندارن عمیق فکر کنن؟
دقیقاً. و نتیجهش چی میشه وقتی با بحرانهای روحی مردم روبرو میشن، به جای ارائه یه تفکر عمیق الهیاتی فقط شروع میکنن به پمپاژ انرژی مثبت.
آره، پیامای سطحی و زودگذر.
همون جملات انگیزشی که شاید برای یه روز حال فرد رو خوب کنه، اما تو برابر طوفانهای واقعی زندگی هیچ مقاومتی نداره و سریع فرو میریزه. اما این واعظ ماهر میدونه که تاب‌آوری واقعی پایه و اساسش الهیات عمیقه. درک چرایی مسائل تنها چیزیه که تو روزهای سخت انسان رو سر پا نگه میداره.
یعنی وقتی تو بدونی دقیقاً چرا تو این مسیر هستی و مکانیزمش چیه، دیگه با اولین تمسخر همسایت جا نمیزنی.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم، چون تو منابعمون به یه مفهوم الهیاتی اشاره شد که درکش تو نگاه اول برای من سخت بود.
کدوم مفهوم؟ و از یه بحث خیلی طولانی میکنه درباره اینکه چطور مرگ عیسی رابطه ما را تغییر داد و اینکه چرا صلیبی تو خارج از اردوگاه محراب بسیار بهتری نسبت به معبد باشکوه اورشلیم هست.
بله، مفهوم خارج از اردوگاه.
آره، سوالم اینه که چرا این موضوع به ظاهر خشک تاریخی باید برای یه آدم طرد شده تو اون بحران مهم باشه؟ مکانیزم اثرگذاری این حرف چیه؟
برای درک این شاهکار بلاغی باید ببینیم عبارت خارج از اردوگاه تو ذهن یه فرد اون زمان چه معنایی داشته. ببین، تو رسوم باستانی وقتی حیوانی برای پاک کردن گناهان قربانی میشد، خونش به داخل مقدسترین جای معبد برده میشد.
خب
اما بدن اون حیوان به عنوان یه چیز ناپاک به خارج از اردوگاه یا خارج از شهر برده میشد تا بسوزه. خارج از اردوگاه یعنی محل زباله‌ها، محل طرد شدگان،
جایی که هیچ کس دلش نمیخواست اونجا باشه.
دقیقاً.
صبر کن. پس این دقیقاً همون جاییه که مخاطبان این نامه از نظر اجتماعی توش قرار داشتن. اونها توسط جامعه به بیرون اردوگاه پرتاب شده بودن.
میبینی چقدر بی‌نظیره؟ واعظ از طرح این سوالات سخت طفره نمیره. او با استفاده از این الهیات عمیق بهشون میگه بله، شما رو به خارج از اردوگاه به محل شرم و طرد شدگی انداختن، اما عیسی بزرگترین قربانی تاریخ دقیقاً تو همون خارج از دروازه های شهر رنج کشید و کشته شد.
واو.
او داره میگه اون نقطه ای که شما فکر میکنید محل شرم و حقارت شماست، در واقع مقدسترین نقطه هستیه، چون شما اونجا تو کنار او ایستادید.
این واقعا یه چرخش ذهنی درخشانه. او با این استدلال ترسناکترین کابوس اونها، یعنی طرد شدن اجتماعی رو، به بزرگترین مدال افتخارشان تبدیل میکنه. مکان تبعید رو تبدیل میکنه به محراب مقدس.
و همونطور که میبینی این کار رو نمیشه با یه جمله انگیزشی ساده انجام داد. این نیازمند همون قضای جامد و تفکر عمیق الهیاتیه.
آره، این درک عمیق به آدم یه لنگر میده که هیچ طوفانی نمیتونه تکونش بده. خب حالا که مخاطب این قضای جامد رو هضم کرده و به این درک رسیده، انرژی لازم برای دویدن تو مسابقه نهایی رو پیدا کرده. اینجاست که واعظ تو فصلهای 11 تا 13 میره سراغ یه موتور محرک خیلی جالب.
منظور جاه طلبیه؟
آره، او روی چیزی دست میذاره که معمولاً تو جوامع مذهبی سعی میکنن سرکوبش کنن. او میل به برتری و جاه طلبی رو خفه نمیکنه، بلکه فرمونش رو میچرخونه و تغییر جهت میده.
دقیقاً. خیلی از مکاتب فکر میکنن برای رسیدن به معنویت باید جاه طلبی و میل به دیده شدن رو تو انسان کشت. اما این نویسنده روانشناس میدونه که انسان به طور ذاتی دلش میخواد قهرمان باشه. کاری که او میکنه اینه که به جای سرکوب تعریف موفقیت رو عوض میکنه. او میگه به جای اینکه الگوی شما سبک زندگی ثروتمندان و افراد مشهور باشه، بیایید به یه سبک زندگی دیگه نگاه کنیم.
او در واقع شروع میکنه به انتخاب قهرمانهای جدید برای مخاطبش. میدونی وقتی به زندگی امروز خودمون نگاه میکنم، میبینم ما هم هر روز درگیر همین انتخابیم.
چطور؟
خب ما ناخودآگاه مجبور به چه کسانی میشیم؟ آیا اون ستاره‌ای که 20 میلیون دلار برای یه فیلم میگیره قهرمان ماست؟ آیا قولهای دره سیلیکون رو میستاییم که مدام الگوریتمای اعتیادآور میسازن؟ یا قهرمانهای ما کسانی هستند که تو خفا بدون هیچ دوربینی دارن به کودکان محله‌های فقیرنشین کمک میکنن؟
این دقیقاً همون چیزیه که ما بهش میگیم اهمیت انتخاب قهرمانان. واعظ عبرانیان برای جهت دادن به این جاه طلبی یه استادیوم کیهانی بنا میکنه.
یه استادیوم کیهانی.
آره، او صفی از قهرمانان ایمان رو به خط میکنه، از ابراهیم و موسی گرفته تا پیامبرانی که برای حقیقت شکنجه شدن و در نهایت خود مسیح.
و بعد با این لیست چیکار میکنه؟
او این افراد رو تو جایگاه تماشاگران این استادیوم مینشونه و به مخاطبانش میگه شما توی مسابقه بزرگ ورزشی در حال دویدن هستید، اما تماشاگران شما کیا هستن؟ اون همسایه ها و مقاماتی که تو خیابون شما رو مسخره میکنن؟ نه.
پس کیا هستن؟
تماشاگران واقعی مسابقه شما این قهرمانان بزرگ تاریخ هستن که تو جایگاه های آسمانی ایستادن و دارن با اشتیاق برای شما هورا میکشن.
تصور این که تو داری تو پیس میدوی و اسطوره‌های تاریخ دارن نامت رو صدا میزنن واقعا یه انرژی خارق‌العاده به آدم میده. و منابع ما اشاره میکنن که این جایگاه تماشاگران اصلا محدود به گذشته‌های دور نیست، مگه نه؟
دقیقاً. کارشناس تو منابعمون مثال‌های خیلی ملموسی از دنیای معاصر میاره. مردان و زنان با ایمانی که پشت پرده آهنین شوروی مقاومت کردن، یا کسانی که تو شمال هند تحت فشارها روی باورهاشون ایستادن، همه اینها تو این جایگاه حضور دارن.
این نگاه اون رنج تلخ و بی هدف روزمره رو کاملا دگرگون میکنه. اون رو به یه مسابقه بزرگ ورزشی تبدیل میکنه که با هدف شکل دادن به شخصیت و فضایل ما طراحی شده، مسابقه‌ای که جوایزش ابدیه.
او با این تصویرسازی تمام تلاش‌های جامعه برای شرمسار کردن این افراد رو خنسا میکنه. او جاه طلبیشون رو بیدار میکنه تا برای رسیدن به عظمتی تلاش کنن که تو نگاه خداوند و این تماشاگران آسمانی معنا داره، نه تو نگاه سطحی جامعه محلی.
عجب مسیر شگفت انگیزی بود. خب بیا این شاهکار بلاغی رو یه بار دیگه به طور خلاصه مرور کنیم تا تو ذهن شما شنونده عزیز کاملا حک بشه.
عالیه.
ما دیدیم که چطور این واعظ از گیر کردن تو باطلاق همدردی‌های سطحی عبور کرد و نگاه مخاطبش رو به خالق هستی دوخت تا مشکلشون کوچیک بشه.
بعد با استعاره آسانه اونها رو توی نقطه عطف تاریخی قرار داد تا احساس فوریت کنن.
دقیقاً. بعدش با یه سیلی دیدار کننده ازشون خواست از مرحله لاروی عبور کنن و مسئولیت پذیری رو بهشون یادآوری کرد.
و برای این عبور بهشون قضای جامد داد، یه الهیات عمیق که تبعیدگاه اونها رو به مقدس‌ترین محراب تبدیل کرد.
و در نهایت با خلق تصویر یه مسابقه با تماشاگران آسمانی، جاه طلبی اونها رو تو مسیر درست شعله ور کرد. ارزش این چارچوب برای زندگی روزمره همه ما واقعاً بی‌نظیره.
دقیقاً. این فقط یه سند باستانی نیست، یه راهنمای کاربردی برای تاب‌آوریه.
و حالا تو شنونده عزیزی که تا اینجای این کاوش عمیق همراه ما بودی، میخوام تو انتهای بحث رو با یه چالش فکری جدید برات باز بذارم. چیزی که ملهم از همین منابع امروزمونه، اما فراتر از بحث‌های قبلی ماست.
یه فکر تأمل برانگیز برای پایان.
آره، ببین، ما درباره قدرت شگفت‌انگیز انتخاب تماشاگران آسمانی و قهرمانانی که ما را تشویق می‌کنند صحبت کردیم. اما حالا یه لحظه به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی امروز فکر کن
که تو زندگی همه ما رخ نکرده.
دقیقاً، این پلتفرم‌ها در واقع جایگاه‌های تماشاگران نامرئی دیجیتال ما هستند که هر روز با لایک‌ها، کامنت‌ها و بازدیدهاشون مسابقه زندگی ما رو تماشا و قضاوت می‌کنن.
چه مقایسه جالبی.
حالا سوال اینه، این تماشاگران مدرن و الگوریتمی چطور دارن به طور پنهانی مسیری رو که ما توش میدویم تغییر میدن؟ و چی میشد اگه ما جایگاه تماشاگران ذهن خودمون رو با همون دقت و وسواسی انتخاب و فیلتر میکردیم که نویسنده عبرانیان برای مخاطبانش انجام داد؟
سوالی که واقعا ارزش فکر کردن داره.
بله، به این تماشاگران خاموش ذهنتون فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.